بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یه روایتی هست که مرحوم شیخ صدوق در امالی نقل کرده، در عیون الاخبار هم نقل شده، مرحوم شیخ خر عاملی هم در وسایل شیعه آورده. با اینکه وسایل شیعه نگاهش نگاه روایاتی است که این روایات مربوط به احکام شرعی باشه و یک روایتی باشه که در مقام استنباط احکام به درد بخوره، اما ظاهرا از باب اهمیت روایت این روایت رو در وسایل هم نقل کرده. خب میدونید که قبلا من یه بار توضیح دادم که مرحوم صدوق در سال 367 هجری قمری وقتی میاد به زیارت امام رضا علیه السلام، یک سال حدوداً در مشهد میمونه، یعنی سال 367 تا 368. ظاهراً ماه رجب سال 367 وارد مشهد میشه و سال 368 ماه شعبان از مشهد میره. این یک سالی که در مشهد حضور داره، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در حرم امام رضا علیه السلام در کنار به حساب الان میشه بست تبرسی، اونجایی که آقای نخودکی دفنه، همون جایی که اون چی میگن سقا خانه هست، پشت سرش در هست، کنار اون در می نشست و یه تعداد از اینهایی که بالاخره طلبه بودن و یا بعضی از شاگردای خود صدوق باش همراهی کرده بودن و مردم عادی می نشستن و مرحوم شیخ صدوق براشون روایت می گفت و روایت ها رو املا می کرد به گونه ای که اینا بتونن بنویسن. لذا شد امالی صدوق و این یه رسمی بوده که در گذشته بوده، رسم خیلی خوبی هم بوده، در زمان ما هم بوده. مثلا یک کتاب روایی هست که در مورد امام رضا علیه السلام آقای جوادی آملی برای شاگرداش اینا درس گفته و کتابش هم چاپ شده که اون به حساب امام رضا علیه السلام نسبت به قرآن، امام رضا علیه السلام برخوردش نسبت به قرآن چگونه بوده، موقعی که میخواست قرآن بخونه چه حالتی داشته، چه مقدار قرآن میخونده، چه استفاده هایی از قرآن میبرده و اینها. کتاب خیلی خوبی، قبلا چندین مرتبه جامع مدرسین اون قدیم چاپش میکرد، در کنار همین بسیار تفسیرهای موضوعی که آقای جوادی زمان داشت، مثلا قرآن و خانواده، کتاب اینجوری که چاپ میکرد، اینم چاپش. بعد مرحوم صدوق این روایت رو از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، یعنی راویا قبلش هستن یعنی سندش محکمه. بعدش میگه که امام همینجور از اهل بیت به ترتیب میره تا میرسه به امام زین العابدین، یقول حدثنی سید العابدین علی ابن الحسین عن سید الشهدا الحسین ابن علی. ببینید سند منظورم که هم راویا قبلش اومده، مثلا عن جابر ابن یزید الجوفی قال سمعت وصی الاوصیا و وارث علم الانبیا، همینجور به ترتیب. بعد میرسه به اینجا که عن سید الاوصیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ستدفنوا بزعتون منی به خراسانه، میگه به زودی یک گوشه ای از من و به حساب تکه ای از وجود من در خراسان دفن میشود. ما زارها مکروبون الا نفس الله کربته، هیچ که زیارت نمی کند اون شخص را مگر اینکه اون اگر دارای حالت به حساب کرب باشه، غم و اندوه شدیدی که انسان دیگه هیچ راهی هیچ مفری نمیبینه، این میشه مکروه. چون درجات حزن متفاوته، یه موقع شخص محزونه، اینا تو قرآن هم اومده لغتاش همه، یه موقع شخص محزونه، یه با اون موقع میگه حزنن شدیدا، حزن چی داره؟ شدید داره. یه موقع دیگه شخص مکروبه، مکروبه یعنی تمام عالمو به تعبیر من سیاه میبینه و هیچ چیزی در این عالم برای او دیگه زیبایی نداره، یه حالت یأس و ناامیدی بهش دست میده. الا نفس الله قربته، نفس خواهم، نفس که ما میدونیم نفسه میشه، یعنی این که مگر اینکه فضای گشایش براش ایجاد میشه. نفس الله، تازه نمیگه که امام رضا علیه السلام، یعنی به برکت امام رضا علیه السلام خداوند متعال غم و غصه او را برطرف میکند و گشایش ایجاد میکنه، نه فقط اینکه غم و غصهش برطرف بشه، نه، نفسه به معنای اینه که مسیر تنفسش رو باز میکنه، یعنی هم غم و غصهش رو برطرف میکنه هم مشکلش رو حل میکنه. بعضی موارد شخصی غم و غصه داره، این حالت روحیش خوب میشه. خب الان اینایی که مواد مخدر مصرف میکنن مثل مواد مخدر صنعتی، خب اینا هم کربتشون رو فراموش میکنن دیگه، یادشون نمیمونه، یعنی یه حالت روحی خوش دارن اما حالت روحی چی دارن؟ خوش کاذب دارن. میگه نه این کاذب نیسته بلکه واقعی هسته. ولا مذنبون الا غفر الله ذنوبه، هر دو قسمتش فعل رو به خداوند متعال نسبت میده. هیچ انسان گناهکاری نیست که او را زیارت کند مگر اینکه غفر الله ذنوبه. خب تو اصول خوندید که جمع وقتی مضاف میشه مفید چیه؟ عمومه. غفر الله ذنوبه یعنی میبخشد خداوند همه گناهانش را. حالا صحبت در اینه که یک جایگاه با عظمتی خداوند متعال در بین همه ممالک اسلامی غیر از جایگاهی که اهل بیت زندگی میکردن. ببینید مدینه جایگاه زندگی اهل بیت علیهم السلام بوده، یا عراق جایگاه زندگی بوده، اما در ایران جایگاه زندگی اهل بیت علیهم السلام نبوده. اون نگاهی هم که عرب اون زمان داشته، این که بخواد یکی از اهل بیت امروز در ایران دفن بشه، این معلومه از همون الطاف الهیه. این روایت نبی مکرم اسلام همش اینه که ما یک شخصی از ما در این مملکت دفن میشه که شماها برای همه امورات زندگیتون و حالات روحیتون محتاج به اون هستید، هر جا دیگه هم بخواید مراجعه کنید دردهاتون درمان نمیشه. اگر ما امروز الان میبینیم که یه مقدار ناراحتی و پریشانی و اضطراب و این دربدری ها زیاد شده، تنها علتش همینه، فاصله گرفتن از اون اموری که به احوالات روحی انسان مربوطه. شما الان حال روحیت خوب نباشه، یه نفر شما رو دعوت کنه بهترین رستوران ببره، بهترین پذیرایی از شما کنه، حال روحی شما خوب میشه؟ برای دین ما میگه شما اگه حالت خوب نیست وضو بگیر برو تو مسجد بشین، وضو بگیر بشین قرآن بخون، یعنی با ابزار و اسبابی ارتباط بگیر که اون ابزار و اسباب حالت رو خوب میکنه. این نویسنده های غربی مثل دیل کارنگی و اینها اعتقادشون بر اینه که ما تعجب میکنیم که اگر ببینیم یه نفر دیندار هست، اعتقاد داره، آیین داره، مذهب داره، این گرفتار امراض روحی بشه. لذا ایشون تصریح میکنه که اگر کسی اعتقاد واقعی داشته باشه، ایمان واقعی داشته باشه، هرگز گرفتار امراض روحی نمیشه، هرگز گرفتار اضطراب پریشانی نمیشه. ببینید الان کسی که گرفتار اضطراب نسبت به روزی، چون روزی دهنده واقعی رو نمیبینه، کسی که اضطراب در کارهاش، کسی که مضطرب در کارهاش، هرگز نمیبینه که اون مسبب الاسباب در عالم چه کسی هست. لذا این که میگن که یه چیه شعر میخونن که اگر نگهدار من اون کسی هست که سنگ را در بغل، شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد. خب این واقعیته. یا این شعری که شاعر میگه خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا راهی که پایانش تو باشی، چه خوش باشد دل امیدواری که امید دل و جانش تو باشی. خب این واقعیته. لذا واقعا به معنای واقعی کلمه ما از این مزاجع شریفی که هست و میتونیم استفاده کنیم. حتی قبور اهل بیت، غیر از قبور اهل بیت علیهم السلام، حتی قبور علما بارها و بارها پیش آمده برای افرادی که نقل کردن. شما ببینید در همین جریان دفن آقای بروجردی، این شخصی که وارد میشه که آقا رو بخواد تلقین بده، میبینه که آقا تلقین ها رو تکرار میکنه، تلقین هایی که داره میگه رو تکرار میکنه. علمای بزرگی که بودن در طول تاریخ، منظورم به هر بهانه میشه آدم از اون اسباب لازم آرامش روحی بگیره. و ما آرامش روحی خودمون رو در گرو یه فیش حقوقی میدونیم. الان که مردم متاسفانه افتادن دنبال چی؟ کمتر خانواده پیدا میشه که نگران آینده نباشه، لذا همه دنبال اینن که خودشون یه جا بیمه کنن. دیدید من تو فامیلتون اطرافیان دیگه خودشون بیمه عمر میکنن و یعنی به قول آقای قرائتی منتظرن که یه روز به مشکل بخورن. از الان منتظره که در 30 سال آینده بهش حقوق بدن. الان هیچ خرجی نمیکنه، کل درآمدش 2 تومن، 1,200,000 تومنش میریزه به حساب تامین اجتماعی، با 800 تومن بدبختی زندگی میکنه تا در 30 سال آینده هم تامین اجتماعی بهش 3 میلیون مثلا بده. 3 میلیون که اون موقع میده میشه 800 تومن دیگه الان بهش میده و هیچ ولی هیچ وقتی روی آرامش رو نمیبینه. و جالب اینه که غالب کسانی هم که این دغدغه ها رو دارن، همین که به سن بازنشستگی تامین اجتماعی میریزن، خودشون غالبا میمیرن، زنهاشون میمونن و با اون حقوق حال میکنن. هست تو جامعه نگاه کنید غالبا به همین کیفیته. الان افرادی که بازنشست میشن، کسایی که نشاط روحی ندارن، دقیقا بعد بازنشستگی چند سال بعد فوت میکنن. لذا خیلیشون میترسن، مشغول کار میشن، میگن که این بیکاری آدمو میکشه. نه، بیکاری آدمو نمیکشه، به خاطر اینکه تو خودت رو به خط پایان رسیدی. یعنی دویدی 30 سال خدمت کردی، گفتی آخیش تموم شد دیگه، از فردا کاری ندارم. خب خداوند متعال میگه کاری نداری، تشریف ببر برو دیگه، دیگه موندنت اینجا به درد نمیخوره. خب یه صلوات بفرستید. جمع مضاف مفید و عمومی تو اصول بحث ما، جمع مضاف مفید و عمومی تو جمع علش بحثه. الف جمع الف فلان داری که مستدن الی واقع بشه رو قبول دارم، ولی جای دیگه قبول ندارم. و جمع مضاف رو کسی مشکل نداره. ها خوندیم تو اصول، خوندیم جمع مضاف مفید الف فلان، فکر کنم تو اصول مرو مظفر هست نیست مگه؟ جدیدی ها نیست؟ نه، جمع مضاف مفید اون ها؟ جمع مضاف مفید عموم، اینقدر که ما تو خارج هم خوندیم جمع مضاف مفید عموم. حالا اگه خواستی برد میفرستم هم برد برد. خب بحث ما در مورد واجب معلق و واجب منجز بود. یه قسمت در جلسه دیروز موند، اول اونو بگیم. از این قسمت نعم که پایان جلسه دیروز بود دوباره تکرارش میکنیم. محقق خراسانی در صدد ایراد بر صاحب فصول برآمده بودن. گفتیم در مجموع 2 ایراد رو ایشون ذکر میکنن. ایراد اولی که ذکر کرده بودن این بوده که این تقسیمی که شما برای واجب مطلق، برای واجب معلق و واجب منجز ذکر کردید، این تقسیم تقسیم صحیح نیست. این تقسیمی که شما ذکر کردید در ما نحنفی یک تقسیم مستقل به حساب نمیاد. در قبال واجب مشروط و واجب مطلقی که همه تعریف کردن، چون گفتیم که واجب معلق و واجب منجز از مخترعات صاحب فصوله، لذا صاحب فصول اگه میخواد اصطلاح جدیدی بیاره، این اصطلاح جدید باید مفید فایده باشه. میگه این در قبال همون تقسیم قبلیه دیگه، واجب یا مشروطه یا مطلقه. اگر واجب مطلق باشد تقسیم می شود به واجب معلق و واجب چی؟ منجز. پس واجب معلق و منجز ادامه همون تقسیم قبلیه، یه تقسیم جدیدی نیست. خب ما اینو دیروز توضیح دادیم که در ما نحنفی اولا که این تقسیم تقسیم جدیده، اصلا در قبال اون تقسیم است. چرا؟ چون تقسیم به واجب مشروط و واجب مطلق با لحاظ وجوب بود، با لحاظ حکم بود، اما تقسیم به واجب معلق و واجب منجز با لحاظ مأمورم به هست، با لحاظ مکلفم به هست. خب دو حیثیت جدا هستن، یعنی اصلا مقسم اینها هیچ ربطی به همدیگه ندارن. ثانیاً کی گفته که اگر یه تقسیمی ادامه یه تقسیم دیگر باشد این تقسیم نمیتونه به عنوان تقسیم مستقل مطرح بشه؟ ما مثال زدیم دیروز، میگیم کلمه یا فعل یا اسم یا حرفه، بعد میگیم کلمه یا معرب یا مبنیه. خب معرب و مبنی بودن ادامه یه همون تقسیم قبلیه دیگه. اسم یا فعل یا حرف اینا یا معربن یا مبنین. اسم همیشه مبنیه، حرف همیشه مبنیه، فعل یا معربه یا مبنیه، اسمم یا معربه یا مبنیه. ادامه هم تقسیم قبلیه دیگه. یا تقسیم میکنه کلمه رو به منصرف و غیر منصرف. خب این ادامه تقسیم قبلیه دیگه، کلمه یا معربه یا مبنیه، کلمه معرب یا منصرف یا غیر منصرفه. اما جداگونه بحثش میکنن. جهتش هم اینه که میخوان این تقسیم رو مستقل بحث کنن تا از همه زوایا مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. از این اشکال مانعی وجود نداره که این مطلب اول بود، دیروز گفتیم تموم شد. مطلب دوم این بود که ایشون فرمودن که خوب اشکال نداره، تقسیم باید مفید فایده باشه. ما من تقسیم الا و له فایده، این تقسیم شما مفید فایده نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما در مقدمه واجب دنبال قانون ملازمه هستیم، میخوایم ببینیم که آیا وجوب ذل مقدمه باعث میشود که مقدمه هم وجوب شرعی پیدا کند یا نه. خب اینا داخل در مقدمات چی میشن؟ واجب مطلق میشن دیگه. اگر مقدمات واجب مطلق قانون ملازمه درشون جاری بشه، خب در اینا هم جاری میشه، ما نیاز به نداریم. و الا اگر غیر این بخواد باشه، ما باید واجب رو خیلی تقسیم کنیم، بگیم واجب موقت، واجب موثق. ولی میگم چه تقسیم‌ها رو ارائه نمیدن که. اینم دیروز گفتم نوشتید، ذیلش هم توضیح دادم. رسیدیم به عبارت این فإن، دو خط آخر دیروز فإن مرتبه، میخوام اینو توضیح بدیم. خب حالا با من باشید، این هرچی توضیح الان گفتیم برای بحث دیروز بود. صحبت سر این است که تقسیم به واجب معلق و واجب منجز آیا ثمره ای دارد یا ثمره ای ندارد. خود اینو بحث کنیم. ای کاش ایشون اینو اصلا مستقل بحثش میکرد، نه در قالب یک فإن و فافهم. یعنی بحث به این مهم میره، ایشون اومده در قالب دو خط با یه فإن دفع دخل مقدر با یه فافهم کلا کنارش گذاشته. صاحب فصول در فصول میگن این تقسیم مفید فایده هست. میگه فایدهش در کجا هست؟ میگه ببینید، اگر واجبی از نوع واجب منجز باشد، تهیه مقدمات هم بر شما لازمه. واجب منجز چیه؟ وجوب فعلیه، واجب هم چیه؟ فعلی. لذا اگر الان اذان ظهر رو گفته باشن، بر شما لازمه که بری مقدمات هم فراهم کنی، بری دنبال آب که وضو بگیری. یا اگر آب وجود ندارد، شما حداقل یه خاکی پیدا کنی باش کار کنی، تیمم کنی. یا اگر این جایی داری کار میکنی که بالاخره زمین نجس هست، بگردی یه جایی پیدا کنی که زمین نجس نباشه، سعی و تلاش کنی قبله رو پیدا کنی. اگه قبله رو نمیخوای پیدا کنی، باید به چهار طرف نماز رو بخونی، این میشه همین تهیه مقدمات دیگه. حالا اونجایی که به چهار طرف نماز میخونی میشه مقدمه علمیه. مکان نمازگزار باید چی باشه؟ طاهر باشه، پاک باشه، یا اگر زمین غصبیه برید یه جای از یکی رضایت بگیری و شما در زمینی نماز بخونی که شخص چی باشه؟ راضی باشه. اما اگر واجب معلق باشد، الان وجوب فعلیه اما واجب چیه؟ استقبالیه. لازم نیست الان شما برید دنبال تهیه مقدمات. کی گفته شما باید الان برید دنبال تهیه مقدمات؟ لازم نیست برید دنبالش. ایشون میگه ثمره بحث از واجب معلق و واجب منجز در اینجا ظاهر میشود. مرحوم محقق خراسانی میفرمایند این ثمره ربطی به این نداره که در یکی واجب استقبالیه، در یکی واجب فعلیه. به اینا کار نداره که. اینا برمیگرده به فعلیت وجوب. نتیجه میشه که هم در واجب معلق شما باید برید دنبال مقدمات، هم در واجب چی؟ منجز. در واجب معلق دنبال چه مقدماتی میروید؟ مقدماتی که برای انجام عمل واجب بهش احتیاج دارید. الان هم اگر دنبالش نروید بستر و شرایطش از بین میرود. شخصی دو ماه قبل از ایام ذوالحجه مستتی میشه، هنوز که ایام ذوالحجه نرسید که واجبش چه نوع واجبیه؟ معلق، چون متوقف است برای این که ایام ذوالحجه برسه. او الان باید بره دنبال مقدمات، چون وجوب فعلیه و اگر دنبال مقدمات نره، ثبت نام نکنه، یه کاروانی رو پیگیری نکنه، این مسیر طی طریق نکنه، بلیط هواپیما تهیه نکنه، خب نمیتونه عملش انجام بده. هیچ فرقی وجود نداره که. خلاصه محقق خراسانی میفرماید تقسیم شما به واجب معلق و واجب منجز ثمره ای نداره. همانطور که انجام مقدمات در واجب منجز لازم است، انجام مقدماتی که اگه من الان پیگیریش نکنم واجب در زمان خودش فوت می شود، در واجب معلق هم لازم است. ریشش هم همه به اینه که وجوب در هر دو چیه؟ فعلی هست و ذمه مکلف رو مشغول کرده است. فقط همین، بیشتر از این چیزی نداره که. بعد میگه فهم حالا توضیح میده این عبارت فإن ما رتبه رو بنویسید. این عبارت در واقع دفع دخل مقدر می باشد و آن این که صاحب فصول فرموده اند. دو نقطه بذارید. فائده تقسیم مذکور این است که بعد از شناخت واجب معلق و واجب منجز، ما در میابیم که در واجبات معلق نیز مانند واجبات منجز بلگول تهیه مقدماتی که در زمان انجام واجب لازم است و اگر در حال حاضر انجام نگیرد در آن زمان فرصت وجود نداشته و واجب فوت میگردد، ویرگول، در حال حاضر لازم میباشد، ولی اگر تقسیم مذکور صورت نگیرد شاید انسان گمان کند تا زمانی که واجب مانند وجوب ویلگول فعلی نشده است، ویلگول، حرکت مکلف به سوی انجام مقدمات لازم نمی باشد. مختصر خط خلاصه آن که بعد از تقسیم مذکور روشن می گردد که در واجبات معلق دو نوع مقدمه وجود دارد، نقطه ویرگول، مقدماتی که تهیه آنها در زمان فعلیت واجب لازم است و مقدماتی که تهیه آنها قبل از فعلیت واجب لازم است، چون در زمان فعلیت واجب بستر و فرصت برای اتیان آن مقدمات وجود ندارد، لذا گفته می شود اگر واجب معلقی متوقف بر مقدماتی باشد که تهیه آن مقدمات قبل از فعلیت واجب لازم است، ویلگول، باید آن مقدمات قبل از فعلیت واجب آورده شوند، مانند تهیه زاد و توشه برای حج نسبت به مکلفی که می داند در زمانی نزدیک به ایام ذی‌الحجه، ویلگول، مستطیع می گردد، چون اگر او مقدمات مذکور را فراهم ننماید بیلگول، لازمه اش این است که در زمان فعلیت واجب از عهده امتثال آن بر نمی آید. نقطه سر خط. خب تا اینجا رو متوجه شده چی میگه صاف اصول؟ صاف اصول میگه اگه من تقسیم نمی کردم واجبه به منجز و واجبه به معلق، خب نمیتونستم قضیه رو قشنگ بشکافم، که الان که تقسیم کردم به واجبه منجز و معلق میتونم به شما بگم یه نوع واجب داریم که وجوب فعلیه، واجب چیه؟ استقبالیه. اینی که واجبش استقبالیه، انجام واجب دو نوع مقدمات دارن، بعضی از مقدمات در زمان خودش باید انجام بشه. مثل چی؟ مثل احرام بستن برای حج. احرام حج باید در زمان حج باشه، اونم در میقات باشه، برای خود اون زمانه. لازم نیست مثل بعضی ها که از ایران الان محرم میشون، الان اهل سنت از ایران محرم میشن، میدونید که از در خونشون محرم میشن. تو آیات فقه هم بحث میکنم که میقاتشون از در خونشون میدونن. آدم در خونشون محرم میشن میرن. شما فرودگاه ببینی اهل سنت، مثلا دوستان گلستان، اینا همه با لباس احرام هستن تو فرودگاه. اما بعضی از مقدمات مقدماتیه که اون زمان اصلا نباید انجام بشه، که اگه شما اینا رو الان انجامش ندی، اصلا در زمانی که واجب فعل میشود، بستر و شرایط برای امتثال واجب محقق نمیشود. خب لازم عقل آدمی میگه اینا رو باید الان شما بیاری دیگه. اگه شما میدونی که در ایام ذوالحجه یا مدت زمان کمی قبل از ذوالحجه مستتی میشوی، خب الان باید بره دنبالش این کارا رو انجام بدی. که من برای بعضی رفقای مفصل توضیح دادم، نگاه کنید تو لمعم خوندید. خب حج دو نوعه، میگن حج یا مستقر یا غیر مستقر. من مثال میزنم براتون. اگر شخصی در روز ششم ذوالحجه مستتی شد، یک سهامی داشت، یه مرتبه اون روز یک پول خوبی دستش اومد، یه عمویی داشت از دنیا رفت، هیچ وارثی نداشت غیر از این، همون روز که نه دنیا رفت اموال به این منتقل شده قهرن، خلاصه این همون روز مستتی میشه. خب کسی که روز ششم ذوالحجه مستتی شده میتونه الان از اینجا خودشو برسونه به عربستان تو این شرایط فعلی و انجام حج، اعمال حج انجام بده؟ نمیتونه دیگه. حالا صحبت اینه که حج الان فعلی شد، آیا مستقر هم شد یا نشد؟ مستقر شد یعنی چی؟ یعنی ذمه او رو گرفته، تثبیت شده. خب اگر شما گفتید حج مستقر شده، این بنده خدا بیفته تا قبل از سال بعد بمیره، شما باید از اموالش نائب بگیرید و حجی که بر عهده او مستقر شده رو چیکار کنید؟ انجام بدهید، چون حج مستقر شده بود دیگه. اما اگر شما گفتید حج فعلی شده اما مستقر نشده، در چنین مواردی اگر شخص از دنیا بره، انجام عمل حج از جانب او لازم نیست، چون حج بر ذمه او مستقر نشده. در صلات هم همینه. تا بلال حبشی گفت الله اکبر، طرف افتاد مرد، وقت داخل شد دیگه، اما فرصت اتیان نبوده. وجوب فعلی شده اما مستقر نشده. در چنین مواردی اتیان این نماز آخری که نمیتونست انجامش بده بر کسی لازم نیست، بر پسر بزرگتر لازم. اینجا هم همینه. صاحب فصول میگن در واجب معلق اگرچه وجوب فعلی شده اما چون زمان واجب نرسیده مستقر نیست. اما کسی که علم داره که مستقر میشه، الان باید حرکت کنه، مقدماتی که لازمه رو انجام بده تا اون روز که مستقر میشه از قافله عقب نمون. این بیان صاحب فصول. نقطه سر خط. مصنف میفرماین ثمره مذکور هیچ ربطی به نوع واجب، یعنی معلق بودن واجب ندارد، بلکه وجه آن فعلیت وجوب است. نقطه. به عبارتی چون وجوب بر ذمه مکلف فعلیت پیدا نموده است، بر او لازم است در صدد تهیه مقدمات وجودیه ای که لازم است براید، و این لزوم تهیه مقدمات مذکور هیچ ربطی به معلق بودن واجب و استقبالی بودن آن ندارد. نقطه. بنابراین چه تقسیم واجب به معلق و منجز ذکر گردد و چه تقسیم واجب به معلق و منجز ذکر نگردد، میگن همین مقدار که فعلیت وجوب و عدم فعلیت وجوب روشن گردد، ویلگول ثمره مذکور نیز مترتب می شود و واضح است که درک فعلیت وجوب و عدم فعلیت وجوب وابسته به تقسیم واجب به واجب مشروط و واجب مطلق می باشد و هیچ ربطی به تقسیم واجب به واجب معلق و واجب منجز ندارد. متوجه شده چی میگه؟ میگه آقا همین که مشهور تقسیم کرده بودن کافی بود دیگه. واجب مشروط چی بود؟ اونی بود که وجوب فعلی نبوده، متوقف بر یه شرطی بوده. واجب مطلق چی بود؟ وجوب فعلی بوده است. هرگاه واجب از نوع واجب مطلق باشد وجوب فعلی بشه، ما به مکلف میگوییم شما باید در جهت تهیه مقدماتی که لازمه و بعدن فرصتش نداری باید بری دنبالش. حالا ما چه تقسیم کنیم به واجب معلق و چه تقسیم به واجب منجز، چه تقسیم نکنیم، هیچ تأثیری در بحث ما ندارد. اینه بخونیم. فإن ما، مستاق مای موصول فائده، بگو علی یه حرفی داری. مستاق مای موصول فائده. فإن ما فائده‌ای که رتبه علیه، رتبه ضمیر فاعلیش میخوره به صاف وصول، ضمیر مفعولی میخوره به مای موصول، علیه میخوره به تقسیم. همانا فائده ای که مترتب کرده است صاحب فصول اون فائده را بر تقسیم، اون فائده چه؟ من وجوب المقدمت فعلا، فعلا یعنی در حال حاضر، کما یعتی، کجا میاد؟ تو مقدمات مفوته، بعدا انشاءالله بحثش میکنیم. اون من بیانیه، بیان مرتبهوه، من وجوب المقدمت فعلا کما یعتی، انما هو اون فائده آن چیز، من اثر اطلاق وجوبهی، اطلاق یعنی فعلیت، اطلاق وجوبهی و حالیتهی، حالیت وجوب، لا من استقبالیت الواجب، هیچ ربطی به استقبالی بودن واجب که واجب معلق باشه ندارد. بعد میگه ففهم، اینو بنویسید تو جزوه. خود نگفته قبلش دیگه. خب چون نگفته ایشون اثر گفته اینجا. خب میدونم این دقیقه تعلیل برای مطلب محذوفه، اون مطلب محذوف واسطه بین این عبارت با عبارت بالا. خب میدونم، متوجه شدم حرف شما رو. شما میگید که خود ایشون تو عبارت گفته که خصوصیتی بر حالی و استقبالی بودن واجب مترتب نمیشود، درسته؟ و اون ثمره ای هم که ایشون مترتب کرده است اون ثمره هم صحیح نیست، درسته؟ شما اینو داری میگه، میگه این بیان های مطلب بالا، این بیان در حقیقت برای اینه که گویا کسی میگه که کی گفته ثمره نداره؟ خود صاحب فصول گفته ثمره داره. ایشون میگه اون ثمره ای هم که گفته اون ثمره درست نیست. تو عبارت نگفته که صاف اصول گفته ثمره داره، به خاطر این گفتیم دفع دخل مقدم. خب بنویسید، هم دقت کنید، ما در جلسه گذشته، نه جلسه قبل، یعنی دو جلسه گذشته فهم هم توضیح دادیم، گفتیم که بعضی ها مثل عرضم به حضور شما محقق اصفهانی در نهایت الدرایه، ایشون میگن که کی گفته ثمره نداره، ثمره داره دیگه. الان در واجب منجز زمان وجوب با زمان واجب چیه؟ متحده. همین الان که وجوب فعلی میشه، واجب هم چیه؟ فعلی است. بینشون فصلی وجود نداره. اما در واجب معلق زمان وجوب غیر زمان واجب است. لذا اگر مولا بخواد یه عملی را از من و شما بخواد که این عمل یه مقدماتی لازم داره که مقدمات زمان میبرد، آیا باید از نوع معلق جعلش کنه یا از نوع منجز؟ چجوری منجز جوری بشه؟ الان زمان میبره مقدماتش، مثلا 10 روز نیاز به زمان داره، از من میخواد که الان تو 2 ساعت اینو انجامش بدم، حالا که مقدماتش 10 روز زمان میبره، چه میخواد من بخواد لغوه که؟ خب این هم میشه معلق. واجب معلق معناش همینه. خب واجب معلق اینه، یعنی انجام عمل متوقف بر اموری است که اون امور الان فراهم نیست دیگه، جام معلق دیگه. شما دیگه منجز هم معلق منه. منظور از منجز اینه که همین الان وجوب فعلیه، واجب هم فعلیه و من همین الان میتونم حرکت کنم انجامش بدم، اما در اونجا من نمیتونم حرکت کنم و چیکار کنم؟ اصلا شاید مقدمش مقدمه غیر مقدور من باشه، یعنی اصلا به اختیار من نباشه. مثلا اول ذوالحجه مستطیع شدم، بگیم وجوب منجزه، حال اینکه من اعمال حج رو کی باید انجام بدم؟ 8، 9، 10، اینو باید به کیفیت چی جلب بده؟ همین که شما گفتید عقلیه، ما دیروز همین جمله رو گفتیم، گفتیم اگر یه جا ببینیم که یه وجوبی هست، واجبش هم الان فعلی شده، متوقف برای مقدماتی هست که زمان میبره، میفهمیم این در حقیقت از نوع معلقه، این از نوع منجز نیست، چون عقل ما میگوید که منجز بودن واجب با این مهلتی که لازمه با همدیگه سازگاری نداره. بنویسید در مورد وجه ففهم وجوهی ذکر شده است. نقطه، محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 2، همین چاپای جدید، صفحه 72، حاشیه 31، دیدین جلد جدید شماره بندی کرده، عبارتهای آخونده دیگه. در این زمینه میفرمایند لا یخفا علیک، پوشیده نیست بر تو، لا یخفا علیک ان انفکاک زمان الوجوب، ان زمان الواجب، هو المصحح لوجوب المقدمت قبل زمان زیها. یه بار دیگه میخونم، لا یخفا علیک ان انفکاک زمان الوجوب ان زمان الواجب هو المصحح لوجوب المقدمت قبل زمان زیها. ویلگو بزن لا مجرد و فعلیت الوجوب ولو مع اتحاد زمانهی، یعنی زمان وجوب و زمان الواجب، نقطه، فیسخ تقسیم الواجب الى ما یتحد زمانهو مع زمان وجوبهی فلا تکونو مقدمته واجبتن قبل زمانه. یه بار دیگه عبارت رو میخوام، از فیسخو، فیسخو تقسیم الواجب الى ما یتحد زمانه مع زمان وجوبه فلا تکون مقدمته واجبتن قبل زمانه و الى ما یتأخر زمانه عن زمان وجوبه فیمکن وجوب مقدمته قبله ولعله الیه اشار بقوله فافهم. خب حالا با هم باشید. پس چی شد؟ آقای محقق اصفهانی میگن که کی گفته که تقسیم مقدمه، تقسیم واجب به معلق و منجز نیاز نیست، صحیح نیست. در واجب معلق بین زمان واجب با زمان وجوب فاصله، لذا مولا میتواند مقدماتی رو از مکلف در این فرصت زمانی طلب کند، به خلاف واجب چی؟ منجز. چون زمان وجوب با زمان واجب متحد هست، حالا اسمشو گذاشتم منجز، در چنین مواردی طلب کردن مقدماتی که نیاز به یک فرصت زمانی داره و این فرصت زمانی اتفاقا جایش ظرفش هم قبلش هست، طلبش جایز نیست، مگر اینکه مولا واجبش را به نوع معلق جعل کند، یعنی الان بگه بستر و شرایط فراهم باشه. انشالله بعدن یه جا با کتاب من صفحه 192 قبل از تعمیم الواجب اونجا این بحث رو باز داره، میگه اتفاقا در امور شرعی بعض وقتا لازمه که مولا این کار رو بکنه، یعنی لازمه که مولا وجوب رو الان فعلی قرار بده، واجب رو استقبالی قرار بدهد تا اب در صدد اطاعت بر بیاد، اطراف قضیه رو بررسی کنه، مقدمات لازم رو میگه، بلکه نه تنها این تقسیم صحیحه، بلکه این تقسیم مثلا چیه؟ لازم هست. نقطه سر خط. خلاصه آن که ایشان میفرمایند تقسیم واجب به معلق و منجز در حقیقت تقسیم واجب به این است که بین زمان وجوب و زمان واجب فاصله وجود دارد یا فاصله وجود ندارد، زیرا در واجب معلق بین زمان وجوب تا زمان لزوم اتیان واجب و فعلیت آن میگول فاصله وجود دارد، ولی در واجب منجز بین زمان وجوب با زمان واجب میگول فاصله وجود نداشته و نهایتاً واجب از نوع موسع می باشد که در یک فاصله زمانی قابل امتثال می باشد. نقطه. بنابراین اگر امتثال عمل واجبی متوقف بر مقدماتی باشد که ظرف اتیان آن مقدمات قبل از ظرف اتیان واجب باشد، بیلگول باید مولا واجب را به گونه واجب معلق و متوقف بر شرط بیلگول جعل نماید تا اینکه بعد از فعلیت وجوب بیلگول از مکلف طلب نماید در جهت انجام مقدمات قبل از فرارسیدن زمان فعلیت واجب بیلگول حرکت نماید، زیرا اگر به صورت منجز جعل نماید لازمه آن تکلیف به محال است، به این صورت که در ظرفی که اتیان مقدمات میسر بوده است ویلگول وجوب فعلیت نداشته است تا انتظار اتیان مقدمات آن از مکلف صحیح باشد، و در ظرفی که وجوب فعلیت پیدا نموده است ویلگول زمان اتیان مقدمات سپری شده است. نقطه. بنابراین تقسیم واجب به معلق و منجز در قبال تقسیم واجب به مشروط و مطلق مفید فائده می باشد. نقطه سر خط. تا اینجا رو فهمیدی چی شد؟ عبارت طولانیه ولی بحثی چی نداره که، همه حرف محقق اصفهانی اینه که تقسیم واجب به معلق و منجز در حقیقت بازگشت به این میکنه که بین زمان وجوب با زمان واجب فاصله یا بین زمان وجوب و زمان واجب فاصله نیست. اگه فرض بشود که عمل واجب متوقف بر مقدماتی است که قبل از اینکه واجب فعلیت بشه باید مقدمات فراهم بشه، خب اگر شما زمان وجوب و واجب رو با هم قرار بدید، خب من قبلش که از مکلف انتظار نمیتونم داشته باشم حرکت کنه، که به خاطر اینکه اصلا مکلف در حیز حکم نیست، پس باید کاری کنم که تکلیف به صورت غیر مستقر بر ذمه مکلف بیاد بعد بگیم آقای مکلفین تکلیف به ذمه‌تون اومده، حرکت بکن برو این کارا رو انجام بده تا انشالله که دو ماه دیگه زمان واجبه فرصت برای امتثال باقی باشه. تقسیم بس فایده داره دیگه. آیا این تقسیم و این ثمره بر فعلیت وجوب بار شد یا بر وجود فاصله؟ ها؟ وجود فاصله. پس شما یه محقق خراسانی که میگفتی تقسیم به واجب مشروط و مطلق به تنهایی کافیه، کافی نقطه. به عبارت دیگر ثمره مذکور بر معلق بودن، ثمره مذکور بر معلق بودن واجب و معلق نبودن واجب مترتب گردیده است، نه بر فعلیت وجوب و عدم فعلیت وجوب. لذا تقسیم واجب به معلق و منجز در قبال تقسیم آن به مشروط و مطلق امری لازم بوده و ثمراتی نیز بر آن مترتب می‌گردد. این بیان محقق اصفهانی و ففهمی که بوده. از ثم انه ربما محقق نهاوندی، یعنی کسانی که هم عصر عرضم به حضور شما آخوند خراسانی هن، اینا اشکالاتی به تقسیم واجب به معلق و منجز دارن. چون نتیجه تقسیم واجب معلق و منجز چی میشه؟ در واجب معلق وجوب فعلیه، درسته؟ انشا کامله، اما آقای مکلف لازم نیست حرکت بکنه و ایشون میگه این با قواعد و اصولی که ما خوندیم و یاد داریم و در خارج و نفس الامر هست سازگاری نداره. مثل تفکیک بین انشا و منشا، شبیه اون اشکالات مطرح میشه و ایشون در مجموع سه تا جواب ذکر میکنه. انشاءالله برای روز سه‌شنبه بعد تعطیلات. الحمدلله رب العالمین.